بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث در ارتباط با فرمایشات جناب آقای خونساری صاحب جامع المدارک بود. ایشون نسبت به تعریف مشهور از قضا ناراضیه و می فرماید که وقتی دو نفر میرن پیش قاضی، اگر میرن که حکم شرعی روشن بشه براشون و هرچی این مجتهد گفت قاضی گفت عمل کنن، قاضی هم اونچه که نزد خودش ثابته که حکم الهیه، حالا ولو به گمان به اجتهاد، لازم نیست یقین داشته باشه مجتهد، نظرشو میده تمامش. اینجا دیگه اصلا بحث ولایت و این که بگید قاضی منصب و اینا نیست که، این دقیقا مثل جایی میمونه که دو تا مقلد یه مجتهد اختلاف میکنن، میگن میریم دفتر مجتهد سوال میکنیم، میرن پیش مجتهد چون اونم دقیقا مثل فتوا، فتواشو میده، اینا هم هیچ حرف نمیزنن دیگه، پسر خوب متدین با گوش خودشون هم شنیدن دیگه. حالا یا مجتهدشون میگه یخرج من الثلث تو اون مثال، یا میگه یخرج من الاصل، مثال داشت دیگه. بله در موضوعات قبول داریم اونجا اعمال ولایت، این یه بخشی از حرف آقای خونساری بود. بعد ملاحظه فرمودید ایشون بحث رو میکشونه به یه مسئله، یه ربطی به تعریف قضاوت نداره، میکشونه به بحث لزوم متابعت از حکم قاضی و میفرماید که در اختلاف در حکم، مثلا مثال اول، اگر واقعا این دو طرف دعوا یقین دارن که این قاضی داره اشتباه میگه، مثل که خودشون مجتهدن، مثلا مراجعه کردن، اختلاف در حکم هم دارن با هم دیگه، مراجعه کردن به این آقا ولی یقین دارن این آقا داره اشتباه میگه، یا یقین ندارن ولی حجت دارن، ظن معتبر، اینجا چجوری باید قائل بشیم، رو چه حسابی قائل بشیم که تسلیم اینها به حکم این حاکم لازمه؟ امام هم که فرمودن حکم قاضی را قبول کنید، گفتن چون حکمش به حکم ماست، لعنه حکمه به حکمنا، فرض این است که به حسب اعتقاد این دو نفر این قاضی لم یحکم به حکم معصوم، بلکه حکم به غیر ما انزل الله. ببینید اینجا شما میگید متابعت، خیلی بحث مهمی است، انشاءالله میرسیم، ما دنبال این آقایون میریم تو همین بحث، همین مفهوم شناسی سومیش نفوذ بود دیگه. ببینید الان تو دادگاه ها افراد مختلفی مراجعه به دادگاه میکنن، تو کشور جمهوری اسلامی مقلد مراجع مختلفند، ولی قاضی دیگه نگاه نمیکنه که این مقلد کیه اون مقلد کیه، مطابق قانون هرچه باشه حکم میکنه، محکومون علی و محکومون له هم دنبال حکم قاضی ناچارن برن. بله محکوم الله میتونه گذشت کنه، بگه من مثلا نمیخوام، ولی اگر نخواد گذشت بکنه خب میره دنبالش. محکوم علیه که نمیتوندم کاری بکنه، محکوم شده باید تمکین کنه در مقابل حکم دادگاه، در حالی که خیلی وقتها یا خودشون مجتهدن اینا، یا یه طلبه صاحب نظری هست، یا مقلد مجتهدی هست که این حکم جائرانه میدونه. اینطوری میشه دیگه. به هر حال ایشون میفهمد که اینجور جاها متابعت نداره. بله، اگر دعوا سر حکم الهی نبود، دعوا سر چی بود؟ موضوع بود، سر موضوع بود. یه مالیه، زید میگه مال منه، عمرم میگه مال منه. بعضی وقتا لازم نیست که دوستان دروغ بگن، نه، بعضی وقتا واقعا اشتباه میکنن، هر دو معتقدن مال اوست، یه چیزی پیدا شده، این میگه مال منه، اون میگه مال منه. خب اینجا میدونید دیگه، میرن دادگاه، دادگاه هم حالا طبق اون ضوابطی که داریم حکم میکنه. ایشون میگه اینجا حتی اگر محکومون علی قطع به مخالفت هم داره، باید تسلیم باشه. انگشتری پیدا شده، زید یقین داره این انگشتر مال اوست، امرم ادعا کرده مال منه، حالا یا دروغ میگه یا اشتباه میکنه، و در نهایت حکم قاضی حکم صادر میکنه که این مال امره. خب اینجا زید ولو یقین داره خلافه، باید تمکین کند حکم قاضی رو. چرا؟ برای اینکه اگه نکنه نزاع نمیخوابه، قطعا للنزاع، برای قطع نزاع، و حسما للخصومه، برای اینکه حسم منشأ خصومت بشه باید تمکین کنه. اما اینو میگه ایشون مثل اینکه یه نفر بهش نهیب میزنه که همین جا هم شما مطلق نگو. میگه ولی خب در بعضی جاها همین هم نمیشه گفت. مثلا اگر یه نفر ادعا کرد که مثلا فلان خانم همسر منه، یه دو تا شاهدم برداشت برد دادگاه، خانمم بیچاره منکر، قاضی هم گفت که البینه تو علل مدعی، این آقای زید دو نفرم برد که دادگاه قبول داره. متاسفانه گاهی وقتا امروزه شهادت کسانی قبول میشه که هیچی، عادل که هیچی، گاهی تو تدینشون هم ایمانشون هم شکه، ولی خب حالا گاهی وقتا، حالا فرض کنید برای دادگاه محرز عدالت اونها، و بعد قاضی بیچارم چیکار کنه؟ بر اساس ادعا و بیانه حکم کرد که بله شما خانم این آقا هستی. خب بگیم که خانم تسلیم، خب این میخواد تمکین کنه، قطع هم داره، این بی خود میگه، دروغ میگه، شهود رو خریده، شهود اشتباه میکنن، اصلا با یه خانم دیگه اشتباه گرفتن. اگر بگیم اینجا باید تمکین کنه، لذا ایشون میگه اینجا بله، اینجا بگیم که نه، اینجا تمکین نکنه. بگیم پس حکم قاضی چیه؟ بگیم خب حکم قاضی نهایتش مثل امر به معروفه، مثل نهی از منکره. در امر معروف نهی از منکر، جایی که کسی خلاف یقین داره که نباید متابعت کنه، اگر آمر اشتباه میکنه، اگر ناهی اشتباه میکنه، اینجا بگیم لازمه. خیلی دوستان اینا، کسی مطالعات بیرونی داشته باشه میدونه که یه بحث سنگینی است که ما قضا رو با امر معروف نهی از منکر یکی بگیریم یا دو تا نهاده، و اصلا نهاد امر معروف نهاد حکومتیه نه نهاد قضایی، و شأن والیه نه قاضی. به همین خاطر ممکنه خیلی از شرایط قضاوت رو نداشته باشه و بره تو امور حسبیت، امور اجرا، و به قول امروزی ها بره مثلا ذیل قوه مجریه یا مثلا نیروی انتظامی، حالا نره ذیل قوه قضاییه، نهاد رو اینا آثار روشن نشدن هست بگم بهتون. الان ایشون ببینید میگه قایت ما یمکن ان یقال ان شأن الحاکم انفاذ و حکم شرع که امر بالمعروف و نهی عن المنکر. میخواد این دوتا نهاد بیاره تو ذیل قضا و اینجا جا بده. حالا ببینید ایشون در مورد موضوعات این حرف رو میزنه، ولی فقیه دغدغه‌ام داره که با مثل مقبوله عمر ابن حنظله یا مشهوره صالب ابن مکرم ابو خدیجه چکار کنه، که اونجا امام میفرمودن وقتی قاضی جامع شرایط بود هر چی گفت گویا ما گفتیم و رد بر او رد بر ماست. یعنی بگم بهتون یک حالت ابتر بحث رو رها میکنه، بعدم یه فتعمل میزنه. خب من یه خلاصه گیری بکنم چون میخوام بریم تو فضای بعدی دیگه. ببینید جناب ایشون فتوای این تعریف مشروع رو قبول نداره، دو تا وادی درست میکنه، جایی که اختلاف در حکم در موضوع، در حکم از سنخ ولایت نمیدونه، در موضوعات از سنخ ولایت میدونه، بعد بحث رو میاره تو لزوم متابعت، در جایی که اختلاف در حکم باشه میگه ما دلیلی بر متابعت از حکم قاضی نداریم، اون جایی که نظرمون و حجتمون خلافه. در موضوعات درست اول میفرماد قطعا لنزاع باید تسلیم شد، اما میگه در مثل زوجیت چجور بگیم این خانم تسلیم بشه؟ این خانم پناه بر خدا احساس میکنه داره با نامحرم زندگی میکنه، بله، ولی بگیم خب حالا قاضی گفته تسلیم باش، نه اینجا اگر میتونه باید مخالفت کنه، حال بعضی وقتا نمیتونه، خب هیچ نتونه سارا هر کار میخوان باش انجام، اما اگر میتونه نباید تسلیم بشه. بعد ایشون احساس میکنه این حرفا با روایت منافات داره، ولی رها میکنه مطلب رو. لذا یکی از اشکالاتی که هست اینه که خیلی زحمت کشیدید شما جناب آقای خونسالی نسبت به دیگران نگاه کنید که هیچ تو این زمینه ها ورود نکردن، چند تا ادعا ردیف کردن، اما بحث رو عقیم گذاشتید که حالا اشکالات رو میرسیم تحت عنوان نقد دارید برگه جدید و دیگه بررسی و تحقیق. یعنی دوستان سه کار باید بکنیم. اولا این شش صفحه که خواندیم، البته دو صفحه اولش که فهرست مباحث بود، این چهار صفحه که تا حالا خوندیم، تعریف آقای خویی و دیگران، تعریف مشهور، تعریف شهید اول، تعریف آقای خونساری، ما همه رو اینا رو هی گفتیم، اگرم نقدی کردیم به اشاره بوده. اول یه مقدار نقد کنیم. خزلا ببینید تو این نقدی وقت حوصله‌مون سر نره، بگیم خب اگه حرف رو قبول نداریم چرا نقد میکنیم؟ اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب. حضرت امیر میفرمان درس خارج همینه، باید هی اقوال حتی اقوال مهم رو اقوال اساسی رو زد به هم تا بالاخره از درون اینها حالا یا یکی رو انتخاب میکنه محقق یا اصلا نظر جدیدی میده. و البته اینجوری خب انسان ورزیده میشه با متون، مخصوصا فضلا این برگه هایی که ما به شما میدیم، عربی هایی که میاریم، مقید باشید اینا رو با دقت مطالعه کنید و مطالبی که ما میگیم بکشید بیرون. اگر بخوایم با تراث مرتبط بشیم و توانایی پیدا کنیم با کتاب ها نمیشه. خب یه فقیهی، من یه مصاحبه چند بار تا حالا داشتم که من با این ساده کردن متون درسی مخالفم، چون عقیدم اینه که اگر شما اومدید متون رو ساده کردید توان طلبه رو میگیرید، یا باید بگید که خب اصلا چه کار داریم، ارتباط با تراث میخواد چه کار. یک مثلا کسی که دکترای تفسیر داره چه کار مجمع البیان داره، چه کار المیزان داره، چه کار کشاف داره، چکار مفاتیح الغیب داره. خب همین کتابی فارسی تفسیر رو بخونه، بعضی از این تفسیرهای فارسی خیلی هم محترمه، تفسیر نمونه، تفسیر نور، همینا رو میخونه. یعنی اینجور میگیم، یه دفعه میگیم نه، یک مفسر دکترای تفسیر باید بتونه تراث گذشتگان رو نقد کنه، تحلیل کنه، نظریه پردازی. اینو میگیم ارتباط با تراث. هم تو فقه یه فقیه مجتهد باید با جواهر، با کشف اللسان، با ریاض. این که من دوستان گاهی تو مصاحبه ها میگم و بعضی هم متاسفانه نمیفهمن، فوری اشکال میگیرن، دیدم بعضی سایت ها نقد کرده بودن، حرف ما اینه. ما نمیخوام بگم مثلا کتابایی که طلاب میخونن بدون عیبه، یا حتی مثلا بعضی جاهاش نباید اصلاح بشه. ان کان کل خلیل فکل خلیل و الا فک احمد و الا فک یونس. صمدیه داره دیگه، جیگر انسانو میاره بالا تا بفهمه دیگه، فهموندنش هم به طلبه که هیچ. خب بله، این ما اما گونه صحبت کردن نه، بس اینی که ما متنا رو سبک کنیم. یه مثلا به جای شرح لومه یه کتاب رساله فارسی، اتفاق مطلبش هم زیادتره ها. الان مکاسب رو میشه ساده کرد، مطالبش هم بیشتر. اما مشکل اینه که شما اگر اومدی این کار کردید، بعد این طلبتون نمیتونه. حالا شنیدنی طرفه اینه، میگن نه ما کتاب رو ساده میکنیم، بعد چند سالی متخانی میذاریم. خب اونها رو یه راهه، تجربه که نشده. چقدر طلبه که حالا به جای لمعه رفت یه رساله فارسی خون، به جای مکاسب قواعد فقه بعضی از مثلا دانشگاه یارو خون، چقدر بعد تو متخانه موفقه. ما میگیم باید جاهای سنگین این کتاب ها رو، سنگین میگم از عبارتی مطلبی کاربردی، خط به خط هم لازم نیست، از بای بسم الله مکاسب تا تای تمت مکاسب، از بای بسم الله رسائل تا تای تمت رسائل. نه اونم من عقیده ندارم، یه جاهای انتخاب بشه کاربردی مهم بحث بشه، طلبه فرصت هم داشته باشه سرمایه گذاری کنه. این اگه عقب افتادم آخر سال شده هنوز سلس سهمیه پیش نرفته. حرف ما اینه. متاسفانه بعدم قضاوت هم میشه و هیچ وقت هم گوش نمی کنه، هیچ که گوش نمیکنه. اینا رو دوستان داشته باشید، الان متن مقید باشید، مطالعه بکنید. بگذرم، ببینید سه کار ما باید بکنیم در این چند روز. نقد، بالاخره این چهار صفحه حرفات درست بود غلط بود، حق با کیه؟ نه البته حق با کیه اشتباه، اون تحقیقه. نقد یعنی بیان اشکال، منظورم از نقد نقد فارسی ها، چون نقد عربی همون بررسیه. دوم بررسی مطلب، یعنی صحنه رو خوب توضیح بدیم. و نهایتاً چی؟ تحقیق، که اظهار نظر و اظهار رأی. انشاءالله باید با ما باشید در این 5-6 روز در پیش، هر سه مطلب رو، هم مفهوم شناسی رو، هم گستره رو، هم حوزه نفوذ رو، سه تا مسئله داریم دیگه، اینا معلوم بشه. ببینید از آخر شروع میکنیم. همین آقای خونساری که الان ازش جدا شدیم، و بگم ادق و اوسع ورود از ایشونه. نگاه کنید، من جلو دستم شاید 20 تا کتاب قضا بیشتر از علما هست، تو همه اینا ایشون بیشتر ورود کرده. ما از ایشون شروع میکنیم، و اگر این حرف ایشون مشکل پیدا بکنه، حرف دیگران هم اشکالش معلوم میشه. چند تا اشکال ما داریم، خوب دقت کنید. اشکال اول اینه که ایشون تعریف مشهور آورد که قضا منصب من المناصب شرعیه، و بعد اشکال گرفت، گفت طرفین دعوا اگر اختلافشون به خاطر اختلاف در حکم باشه، لذا منشأ دعواست. اون میگه باید از ثلث خارج کنید ورثه. مشتری میگه از اصل باید خارج کنید، لذا معامله من صحیحه. مثال داشتیم دیگه، دعوا دارن، اختلاف دارن، میان پیش یه مجتهد که مسئله شو حل کنه. ایشون گفت اینجا مجتهد هر چه بگه چیه؟ بیان فتواست. جناب آقای خونساری، اگر اینا وقتی میان پیش مجتهد که مشکلشون رو حل کنه، دعواشون رو حل کنه، چون از این آقا تقلید میکنن و نظر این آقا رو نمیدونن، هر دوشون هم فرسون این متدینن، آدم این متدینی هم، میگن خب اشکال نداره که میریم پیش مجتهدمون ازش سوال میکنیم. میرن دفتر مجتهد، حالا یا از خود مجتهد یا نماینده مجتهد، مرجع تقلید، سوال میکنن. ایشون هم میگه نظر آقا اینه. اینا میگن خب اگه نظر آقا اینه، اگر این اینه مطلب درسته، همینه که شما میگید. اینجا ماهیت، حالا به قول شما این داوری بین این دو طرف غیر از بیان فتوا هیچی نیست. این دقیقا مثل اینه که ما تو نماز یه مسئله داریم، بحثمونه که کدومش درسته، هر دومونم مقلد فلان آقا هستیم، میریم دفتر آقا سوال میکنیم. ولی اختلاف در حکم و کشمکش در حکم همش اینه. و اصلا علما که قضا رو معنا کردن به منصب من مناسب شرعیه، که دو مورد هم داره، اونجا که دعوا در موضوعات، اونجا که دعوا در احکام، این صورت نظرشون بوده. به همه مقدسات قسم که این صورت مورد نظرشون نبوده. آقا علما جایی که طرفین دعوا دارن، متخاصمه اینن، اختلاف دارن، ولو منشه اختلافشون در حکمه، یکی میگه حکم الهی اینه، یکی میگه اونه، حالا هرچ، دعوا دارن. بعضی وقتا هم اختلاف در حکمه، ولی اینا حالشون نیست. اون میگه من نمیخوام فسخ کنم مشتری، من از باباتون خریدم. اینا میگن بابامون بی خود کرده که فروخته به شما، در مرض مرگش بوده ارزان داده به شما، مرض مرگم از سلس باید خارج بشه، بحثشون میشه، دعواشون میشه. اینجا میان پیش قاضی، اینجا بیان فتواست یا اینجا فصل خصومته، و اینجا قاضی باید اعمال ولایت کنه. دوستان میگفتن ولایت یعنی چه؟ یعنی اعمال حاکمیت بکنه و بگه این معامله درست است و مثلا مشتری تو خانه بماند اگر خانه رو تحویل گرفته، یا بگه معامله باطل است، از ثلث خارج میشه و اینم بیشتر از ثلثه، ورثه اجازه ندن، و بگه آقای مشتری خانه را خالی کن، باید خانه خالی بشه. قاضی چی رو حکم میکنه؟ فتوا میده. قاضی میگه آقا خانه باید خالی بشه، ظرف 24 ساعت مشتری خانه رو خالی کنه، تحویل ورثه بده و پولش از اونا بگیره. یعنی اختلاف در حکم چجوری آقای خونساری تصور نمیکنن؟ جایی که نیاز به اعمال حاکمیت داشته باشه، اعمال ولایت داشته باشه. و مشهورم که میگن اینو میگن، نه اون صورتی که من براتون توضیح دادم، دعواشونه، هر دو مقلد این آقا هستن، میگن میریم دفتر این آقا، هرچی گفت چشم گوش میکنیم، بعدم میرن هرچی آقا گفت گوش میکنن. این که اصلا نظر اینا نیست. من نمیگم این قضاوت هست یا نیستا، توجه میکنید؟ ممکنه اسمش بزنیم همین هم یه نوع قضاوت، منتها این محل آقایون نیست. اگر از علما اینو بپرسی، همشون میگن این بیان فتواست. آنچه که شما میگید بیان فتواست، آقایون نظرشون نبوده، و آنچه که آقایون نظرشون بوده شما در بحث نیاوردید. این دوستان یه اشکال اساسی است بر این فقیه بزرگ. اشکال دوم، به قول اون مرحوم رحمت الله، که من هرچه عقلم رو وجب میکنم طولش و عرضش و عمقش رو نمیفهمم. من با عبارت ایشون دوستان اخیراً آشنا نشدم این قسمت. اون موقعی که فقه و مصلحت رو مشغول بودم، اونجا که گستره حکم حاکم، یعنی حوزه نفوذ، به مناسبتی با این عبارت آشنا شدم از همون موقع. و خب این اخیراً هم که دیگه بحثمون شروع شده بیشتر، واقعا نفهمیدم چرا در موضوعات به قول ایشون ولایت اعمال حاکمیت و حاکم یعنی قاضی دستور میده حکم میکنه، اما وقتی که اختلاف در حکم باشه نه اعمال حاکمیت نه دستور نه انشاس نه وجوب اطاعت میاد، فقط بیان فتوی. این دوتا چه فرقی میکنه؟ البته من میدونم چرا ایشون یه حرف زده ها، شما هم قاعدتا باید فوری فهم، چون ایشون صورت اول و فقط بیان فتوی میگیره بفرمایید، و صورت دوم رو صرف بیان فتوی نمیگیره. تو اون مثالی که زدم خانم میگه من همسر شما نیستم، والا بلا با کسی دیگه اشتباه گرفتی، این آقا میگه نخه شما همسر منی، دعواشون میشه میرن دادگاه. اینجا دیگه اینا فتوا نمیخوان، چون خانم میگه من میدونم زنش نیستم، نمیخواد فتوا بگیره از مجتهد. که این آقا نمیخواد فتوا بگیره، آقا چی میخواد بگیره از حاکم؟ میخواد حکم ازدواج بگیره که زنه برداره بره، حکم میخواد، فرمان میخواد که اگر خانم نیومد فردا شکایت کنه به عنوان ناشزه، حالا بیا جمعش کن، یا اگر رفت ازدواج کرد فردا براش پرونده درست بشه. اینجا ایشون میگه بله اینا اعمال حاکمیت میخوان. خب اگر اینه اون صورت اول ایشون ای که اونو فقط بیان فتوا گرفته اختلاف در حکم، اومده بین اینا فرق گذاشته، ولی طبق تفسیر ما و توضیح ما در اشکال اول که در اختلاف در حکم هم بفرمایید اونجام گاهی دعواست و با نظر مجتهد حل نمیشه. اصلا یه طرف میگن من مجتهد تو رو قبول ندارم، چطور بریم پیش مجتهد؟ اونم میگه من قبول ندارم، کارشون به دادگاه میرسه. الان این پرونده هایی که میره دادگاه راجع به تقسیم ارث، خیلیش هم البته اختلافیه، مثل ارث زوجه، اینا اختلاف میرن برای بیان فتوا پیش قاضی یا میرن برای اینکه حکم بگیرن که ارث رو تقسیم کنن. ایشون دوستان چون صورت اول و صرف بیان فتوا میدیده و دومو نمیدیده اومده فرق گذاشته، ولی ما که صورت اول رو هم مواردیش رو صرف نظرخواهی از مجتهد نمیدونیم، قهرن نمیتونیم تفاوت بذاریم، بگیم اونجا ولایت است در موضوعات، در احکام ولایت نیست. اینم دوستان یه اشکالی که طبق بیان ایشون هست و ملاحظه کردید. نکته سوم، دیدم چند تا از دوستان از همین دیروز تا امروز هی اومدن پیش ما، ایشون تو بحث حوزه نفوذ حرف امروز فرمود که در اختلاف در حکم اگر طرفین دعوا محکوم له محکوم علیه، حالا تازه یه چیز به شما بگم، بعضی وقتا پای ثالث هم میاد تو کار که نه محکوم له نه محکوم علیه، میتونید تصور کنید یه جایی که پای ثالث هم بیاد، مثل اون جایی که مثلا ثالث جنس مورد نزاع رو از محکوم له یا از محکوم علی خریده، خیلی وقتا پای ثالث هم میاد تو کار. لذا من تو برگه نوشتم محکوم علی محکوم له و دیگران، تو برگه وقت نگی دیگران دیگه یعنی چه؟ اونایی که درگیر این پرونده میشن، جنسی میخرن، معاملهی میکنن، چون بحث نفوذ فقط برای این نیست که آیا بر محکومان علی نافذه یا نه، اونجایی که نظرش با نظر قاضی متفاوته، دیگرانی هم که درگیرن همین بحث پیش میاد. به هر صورت ببینید ایشون در بحث حوزه نفوذ حرف امروز فرمود اونجایی که اختلاف در حکم باشه لازم نیست متخاصمین تمکین کنن، در وقتی که یقین به مخالفت حکم قاضی با واقع دارن یا حجتشون میگه غیر از این، اما در اختلاف در موضوعات باید تمکین کنن، مگر در زوجیت که مشکله. حرف امروز بود دیگه دوستان. دو تا اشکال این داره، یکی این که اگر در موضوعات حسمن و قطعاً لنزا باید تمکین کنن ولو نظرشون با نظر قاضی مخالفه، آیا این بحث در اختلاف در حکم نمیاد؟ اونجا نباید نزا بخوابه؟ باز میدونید منشأ این تفکیک چیه؟ همون اشتباه اول که ایشون فکر کرده در اختلاف در دعوا فقط اخذ فتواست، که اگه فتوا رو بگیرن تمامه، در حالی که بناش غیر از این باشه. پس ببینید خیلی وقتا اختلاف متنازعین به اختلاف در حکم برمیگرده، اما نزاع باقیه مگر قاضی وارد صحنه بشه. اگر شما در اختلاف در موضوعات میگید محکوم علی تمکین کنه ولو قبول نداره حکم قاضی رو، در اختلاف در احکام هم باید بگید محکوم علی باید تمکین کنه ولو قبول نداره، چون مدرک شما قطعا لنزاع هست. خب اینجا میاد اونجا میاد دیگه. آخرین نکته، شما رو خیلی درگیر نکنیم، ایشون فرمود مگر در زوجیت. دقت بفرمایید. بله
فقط در زوجیت
نه نه، میگه در مثل زوجیت، عبارت هستی شدون دیگه، الا فی مثل ما لرف تلفف زوجیت. ببینید در پژوهش میگن که باید روشن باشه، ضابطه بده. ما از آقای خونساری سوال میکنیم که در مثل زوجیت خانم نباید متابعت کنه. بله خب مثل زوجیت که فایده ای نداره، ضابطه چیه؟ ضابطه چیه؟ شما باید یه ضابطه به ما بدید که مثلا ببینیم غیر زوجیت چیه. تازه در زوجیت هم که دیدید بعد به مشکل برخورد که با روایات مخالف میشه و همون فتعمن. یعنی مثلا در غیر زوجیت مثل چی؟ مثلا در طلاق، در طلاق مثلا یه ضابطه بدید. یعنی مثلا در دماء و فروج، خب بگید در دماء و فروج قطعا نظر ایشون نبوده ولا عاجز که نبود، خب ضابطه میداد. من عقیدم اینه که دوستان ایشون ضابطه منقح نبوده تو ذهن شریفش، و الا باید بگیم ذهنش منقح بوده ولی عبارت چی داورده؟ عبارت لیز. خب میگو الا در دماء و فروج مثلا، بنابراین که بگیم دماء و فروج حساب ویژه داره، ولذا این عبارت بزرگواران عقیمه. این عبارت حالا آیا میشه حلش کرد؟ نمیشه. یه مطلب دیگه هست بزرگواران، تمام اینها راجع به فرمایشات آقای خونساری بود که هم ادق بود هم اشمل بود. خب
میشه ثابت هم قطع گرفت خونساری؟ چون میگه زنه قطع داره به اینکه شوهرش میگه ثابتش قطع گرفت.
اگه قطع باشه خب اون بالا معیار عمل قطع قرار بده دیگه.
خب تو بالا قطع قرار داده بود، تو هر جفتش قطع قرار داده که قطع داره نفوذ حکم نداره، تو بالا هم نداره، تو اینجا میگه فیلم مثل اینجا که قطع داره نفوذ نداره.
این آقای خونساری رو ناراحت میکنه. آقای خونساری نه برای زوجیت موضوع قائله نه همین بحث ارث، منظورش قطعه. بعد بیاد اینجوری بگه، تازه قبلش میگه معل قطع بالمخالفه الا فی مثل زوجیت. چطور میگید قطع؟
شما اختلاف در احکام اختلاف در موضوع، یعنی باز اونجا خوابالی رو خارجی که این خونه رو خیلی دیگه
اختلاف در حکم که لا محال کشیده میشه به خارج، نه که کشیده میشه به اختلاف در کشیده میشه به خارج. مثال خودش زد به خانه و به ثلث است. اختلاف در حکم ما تا حکم وقتی بخواد اجرا بشه روی موضوع میشه.
یه قرار مشابه دیگه بود همون
حکم قبلیه. من حالا دیگه دقت کنید، نمیدونم الان چون من میخوام این قسمت تمام بشه. علما ولی قطعا منصب قضاوت غیر از منصب ولایته، لذا ایشون قضاوت رو قبول داره، ولایت رو قبول نداره به اون شکل. ولی دفاع بله نه دفاع نمیشه کرد، چون اصلا برای فقیه اون حوزه گسترده رو قائل نیست، حتی اجرای حدود اینا رو قبول نداره. آقای
ایشون رو اصلا برای یه بقیه حکمی بخواد که چون نیست
تو فرمایش ایشون نیست، ولی زمان اشکال میگیریم که باید باشه.
باشن که حکومت نباشه، حکومت اسلامی نباشه، اصلا حکومتی نباشه.
اصلا بحث حکومت نیست. حالا زمانی که نبوده. زمان اصل پور این تاریخ زمان غیبت صغرا و صغرا دو تا شیعه که با هم اختلاف میکردن فی دین او میراثن میرفتن یه قاضی انتخاب میکردن، یه قاضی حکم میکرد، اختلافشون هم گاهی موضوعی بود گاهی حکمی بود، اینها بیان فتوا بود و آقایون هم این فضا رو دارن تعریف میکنن.
ایشون میگه آقا اون جنس کار اون کسی کردن به عنوان قاضی انتخاب کردن جنسش از جنس بیان فتواست، نمیگردن باید حتما مقلد اینا باشه و چون به عنوان قاضی رفتن پیشش الزام شرعی هم داره.
جوابم میدیم این فرض قضاوت نیست، اصلا این قضاوت نیست و آقایون این فرض رو قبول چیز ندارن. حالا یه دفعه شما میگید ما اصلا این قضاوت اینجوری قبول نداریم، یه دفعه میگید تعریف قضاوت تعریفی که در طول تاریخ فقها کردن از این قضاوت نیست، بیان فتوا نیست، همون است که طول تاریخ بوده، اصلا تقلید و اینا نبوده. این تقلید رساله و تقلید و مرجع تقلید و تو مقلد کی هستی که پدیده جدیده، میدونید که عمل میکردن مسلمان ها از بزرگان میگرفتن عمل میکردن طول تاریخ. دو تا شیعه وقتی دعوا داشتن چه دعواشون موضوعی بود مثل همون زن و مرده، چه دعواشون حکمی بود مثل همون خروج از اصل، میرفتن پیش قاضی طبق روایت مقبوله عمر ابن حنظله یه نفر مجتهد انتخاب میکردن میگفتن برای ما داوری کن. فقها دارن اینو تعریف میکنن. ممکنه آقای خونسار بگه من اینو قبول ندارم، که اصلا قطعا نمیگه آقا من میخوام همراهی کنم با حسینیین، ممکنه یکی اینو بگه، ولی فقها اینو میگن. شما یه چیز دیگر رو آوردید دارید اشکال میگیرید برای اینا. طول تاریخ هم بوده، همه پرونده ها اینجوری بوده. خب من میخواستم فضلات تعریف مشهور، خب آقا تعریف مشهور هم داشتیم دیگه، اونم یه نقدی بکنیم، بعدم بریم تعریف آقای خویی هم مثلا یه نقدی بشه. نرسیدیم انشاءالله فردا، حالا ادامه برگر رو فردا کارمون بیشتر بررسیه، رو این فکر کنیم. خب حالا شما چی میگی؟ حرفا زده شد، نقدش هم گفته شد، شما ها چه نظری دارید فردا؟
به قول شما که در تبارشناسی ظاهرن اونجا میخواد این آقایی